سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه اول دسامبر 2018 و دهم آذر ماه 1397. امروز ابتدا اخبار ایران که بسیار مهمه و واقعا اونجا چه می‌گذرد. بعدش به همین مناسبت میخوام بلا فاصله بحثی رو راجع به نئولیبرالیسم که این همه قولش رو به عزیزان داده بودم باز بکنم، برای اینکه ارتباط پیدا میکنه با آنچه که در ایران میگذره و سیاست هایی که در واقع در 30 سال اخیر بعد از قدرتگیری هاشمی رفسنجانی، یعنی بعد از پایان جنگ بین ایران و عراق، سیاست هایی که پیاده شد، تاریخچه‌اش چیه و چی شد و رگ و ریشه های این تئوری هایی که پیاده شد در ایران توسط که حالا دیگه مشخص شده حلقه نیاوران، اینا کیان، درسشون رو کجا خوندن، چطور این سیاست ها رو پیاده کردن و اقتصاد ایران رو و ایران رو به روز امروز رسوندن. باید ببینیم چرا ایران به روز امروز رسیده. شکی وجود نداره که آدمخوارای حاکم در رابطه با این دولت‌های از هاشمی رفسنجانی به بعد مسئول این قضیه هستند. منتها باید ببینیم سیاست‌های اقتصادی که در ایران پیاده شد چی بوده و تئوری‌هاش از کجا اومده و چطور پیاده شده تا به امروز روز. بنابراین ابتدا با اخباری که اخبار ایران هر شبت که برنامه رو آغاز می‌کنم و بعدش اگر فرصت شد اخبار جهان که ببینیم هر شبت که در سوریه چه می‌گذرد، در اوکراین چه می‌گذرد و در بوئنس آیرس که گرد همایی گروه 20 که میخوان تکلیف اقتصاد جهان رو تعیین بکنن و چه تضادهایی در سطح جهان وجود داره و داره چی میگذره. بنابراین نه تنها در ایران، در جهان چه میگذرد واقعا. بنابراین ابتدا بحث رو عزیزان میدونن که امروز در واقع 27 روز اعتراض، تجمع و تظاهرات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه هست و ما میدونیم که نه تنها به خواستهای این کارگرا وقعی نگذاشتند و پاسخگو نبودند، ولی بالاخره امروز، همین امروز گرد همایی بوده که با حضور دادستان اهواز یا خوزستان، یعنی کاملا مسئله امنیتی، گرد همایی داشتن و مدیر عامل رو عوض کردن و در نتیجه یه فردی به اسم آقای کیومرث کاظمی رو به جای اون دو نفر جوانی که اومدن این کارخونه رو به کجا کشوندن، یکیشون الان در زندان و یکیشون فراریه و در نتیجه حالا مدیر عامل که آقای ارشد اسد بیگی بوده به جاش آقای کیومرث کاظمی رو گذاشتن که ایشون هم در اومده گفته پس از گفتگو با امید اسد بیگی که در زندان هستن به دلیل جنایت هایی که کردن، یعنی با یک آدم دزد فاسد در واقع جنایتکار ایشون مشورت کرده و به نمایندگی ایشون عرض شود که مالک کارخانه که آقای اسد بیگی باشه و اون یکیشون هم که رستمی چگینی باشه که در رفته، عرض شود که با اختیار تام مدیریت کارخانه را ایشون به عهده گرفته و او همچنین گفت اگر کسی نمیخواهد ادامه کار دهد و کار شکنی کند جایش در شرکت نیست بلکه در زندان خواهد بود. طبیعتاً همینطور که ما میدونیم نه آقای اسماعیل بخشی رو و نه خانم سپیده اولیان رو که من اشتباه چیزش کردم به اصطلاح از ایشون عذر میخوام، خانم سپیده قلیان به عنوان یه انسان ترقی خواه که اونجا به عنوان خبرنگار بوده نه تنها اونا رو آزاد نکردن بلکه الان شواهد نشون میده که اسماعیل بخشی زیر شکنجه است و نه تنها اون، آقای علی نجاتی رو که اون هم جزء هیئت مدیری سندیکای کارگران نیشکر هفته پس اون رو هم گرفتن بدون اینکه در واقع هیچ دلیل و برهانی داشته باشن. بنابراین وضعیت فعلا اینجوریه که این دولت و این رژیم و این حاکمیت نه تنها نمیخواد به خواستهای بر حق کارگران 5 ماه خود و خانوادهشون در واقع گرسنگی دارن میکشن، یعنی اگر بقال سر محل به اینا نسیه مواد اولیه را نده آیا اینا گرسنه نمیمونن؟ تا کی باید از خانواده های از دور اولی هاشون قرض بگیرن؟ چقدر خجلت زده بشن پیش در همسایشون، دوستانشون، کسبه شهر سوش؟ آیا اصلا این حکومت و این دولت انسانیت سرش میشه؟ به خواستهای اینا پاسخ نداده، در عوضش رهبرانشون رو زندانی میکنه، شکنجه میکنه، سرکوب میکنه و نه تنها به خواستشون در واقع برای انتقال این به این از این دوزهای جنایتکار به دولت و با نظارت کارگرا، حالا یک نفر را آوردن که با مشورت با آقای اسدی اون بیاد و مدیر عامل بشه و مدیر عامل قبلی رو در حقیقت مددی حالا یا هر چی که اسمش هست کنارش گذاشتن. بنابراین این وضعیتیه که ما الان در ایران داریم و این نمونه قضیه است. ولی فقط اون نیست، واقعا از ایشان نگاه بکنن که فقط من یه لیست از اعتراضاتی که روز همین سه‌شنبه همین هفته‌ای که گذشت تجمع اعتراضی بازنشستگان 4 سال اخیر دانشکده علوم پزشکی بوشهر جلوه پرشبت که درب این دانشگاه به خاطر عدم پرداخت مطالباتش، تجمع به اعتصاب کارگران و فولاد اهواز نه تنها ادامه داره با توان و قدرت هر چه تمامتر ادامه داره و ما میدونیم که روز سه‌شنبه به شهر اهواز رو در واقع عموماً در خیابان‌های اصلی شهر و مردم در حقیقت نه تنها طرفداریشون کردن بهشون پیوستن، کارگران فولاد اهواز، تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت لاستیک پارس ساوه، تجمع اعتراضی در 23 روز اعتصاب کارگران نیشکر که این مال سه‌شنبه است، امروز 27 روزشونه، تجمع بازنشستگان پارک شهر و گروه اتحاد بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران، اعتراض تجمع اعتراضی پیمانکاری شهرداری تهران به خاطر عدم مطالباتشون، عدم پرداخت مطالباتشون، کارگران شرکت آریان فولاد شهرستان بوئینزهرا مقابل فرمانداری به حمایت از کارگران هفت‌تپه، تجمع اعتراضی فعالان زن در جلوی مجلس به خاطر منع خشونت علیه زن، تجمع اعتراضی دانشان علوم پزشکی کرمان، تجمع متقاضیان خرید خودرو از خودروسازی بهمن خودرو، تجمع غارت شدگان مؤسسه کاسپیان. عزیزان دقت بکنن، این فقط سه‌شنبه گذشته است. کارگران، تجمع کارگران شهرداری لالی به خاطر عدم پرداخت 11 ماه دستمزد. کارگران پیمانکار پتروشیمی پلیمر در کرمانشاه. کشاورزان شرق اصفهان اعتراض به حقابه. گروهی از بازنشستگان مقابل وزارت کار. و بعدش روز پنجشنبه ما میدونیم که کارکنان بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی در شهر کرج. ما میدونیم که روز پنجشنبه هم همینطور گفتم علی نجاتی رو که در واقع جز هیئت مدیره سندیکای کارگری مال شکر هفته پس دستگیرش کردم. اینه وضعیتی که در ایران میگذره. به همین مناسبت آقای قدیانی مقاله واقعا کوبنده ای که هنوز در سایت کلمه باید باشه، من فقط نتیجه گیریشو برای عزیزان میخونم. راه برون رفت از این معضل که به طور مفصل در واقع خامنه ای رو و دیگر گردانندگان حکومت رو و تمام این سرکوب ها رو قدم به قدم و اونهایی که زندانی سیاسی هستن توضیح دیده. ولی در پایانش میگه که راه برون رفت همانا مقاومت و اعتراضه. دقیقا همینطوره. این اعتراضات باید به یک اعتراض سراسری، تجمع سراسری، اعتصاب سراسری باید کشیده بشه تا این رژیم، تا این حکومت و این دولت در واقع به حرف مردم گوش بکنه، صدای انقلاب مردم رو بشنوه، عقب نشینی بکنه. همانا کاری که افراد یاد شده در این نوشته به آن اهتمام ورزیدن، همین کاره که از آرش صادقی ها، نسرین سفوده ها، نرگس محمدی ها، محمد نجفی ها، قاسم شعل سعدی ها، فرشید حکیاری که کشتنش، علی رضا گلوپا و سایر زندانیان سیاسی و تمام مبارزات کارگری تک به تک اسم میبره. راه برون رفت از این معضل مقابله با دشمن داخلیه و ما یک دشمن داخلی داریم که در واقع در خدمت دشمن خارجیه. منتها دشمن خارجی رو نباید فراموش بکنیم. بعضیا اونو فراموش میکنن که یکی از نقاط ضعف آقای عرشبت که مقالهشون رو من خوندم، هر شبت که آقای ابوالفضل قدیانی که دشمن خارجی رو یه مقدار دست کم میگیره. بسیار مهمه که ما هم دشمن داخلی رو بشناسیم و هم دشمن خارجی رو و در نتیجه سیاست داخلی و سیاست خارجی رو و تفاوتهاش رو دریابیم. این مسئله ایه که بسیار مهمه و خیلی ها بهش توجه ندارن. از جمله من مثالش رو بزنم به عزیزان. میدونن که موقعی که این در واقع محاصره و یا تحریم های اقتصادی جنایتکارانه امریکا علیه کشور ما برقرار شد، تعداد قابل توجهی از هنرمندان واقعا ارجمند ایران علیه این در واقع تحریم ها اعلامیه بیرون داد. چند نفر از روشنفکرهای خارج در برابر این اعلامیه ایستادن که من نمیخوام جواب اینها داده شده، که اینها گفتن چرا شما جنایات جمهوری اسلامی رو در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن ازش اسمی نبردید. بهانه شون اینه. خب اینایی که این اعتراضات رو نوشتن و حتی در سایت پرسوچه اخبار روزم چاپ کردن، آیا واقعا قدرتگیری داعش رو و جبهت النصره رو در سوریه به بشار اسد ترجیح نمیدن؟ آیا ترجیح نمیدن که اسرائیل بیاد و لبنان رو دوباره اشغال بکنه؟ آیا نمیدونن که اگر سوریه از پا در بیاد، نفر بعدی عراق و نفر بعدی ایرانه؟ اینا نکاتیه که بعضی از روشنفکرای ما نمیخوان درک بکنن و بفهمن که دشمن داخلی رو در داخل و با این اعتراضات، تجمعات، اعتصابات، مقاومت مدنی باید وادار به عقب نشینی کرد، منتها دشمن خارجی رو که خیز برداشته که هم سوریه رو از پا در بیاره به دنبال عراق و لیبی و افغانستان و عرصبت که سایر کشورها، ایران جز هفت کشوریه که توسط این جنایتکارا به کمک اسرائیل، به کمک عربستان باید از پا در بیاد و در برابر این سیاست خائنانه باید مقاومت بشه، در سوریه باید مقاومت بشه، در لبنان باید مقاومت بشه. آیا جنگ در یمن رو ایران آغاز کرده آقایان و غیره و غیره؟ به هر حال اینا چیزاییه که قلب آدم رو جریحه‌دار میکنه که بعضی از روشنفکرای ما نمیخوان درک بکنن و در نتیجه مسائل رو با هم دیگه قاطی میکنن و در نتیجه دشمن خارجی رو دست کم میگیرن و یا نادیده میگیرن در برابر دشمن داخلی، به این شکل که کارگرانه که لفتشو من خوندم داره مقاومت میکنه، باید مقاومت بشه. منتها مهم اینه که ما دریابیم که سیاستهایی که پیاده شده چه سیاستهایی بوده. میخوام یادآوری بکنم و عزیزان، بعد از اینکه جنگ بین ایران و عراق تموم شد، آقای ابراهیم رزاقی، اقتصاددان برجسته که سالهای سال در دانشگاه تهران درس دادن و شاید هنوزم درس میدن، سلسله مقالاتی در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشتن. روی سخن ایشون با هاشمی رفسنجانی بود که حالا که جنگ تموم شده چه سیاستهایی رو باید در پیش بگیریم برای اینکه ایران بتونه کم کم و قدم به قدم صنایعش رو پیش ببره، وضعیت مردم رو بهبود ببخشه، خرابی‌های جنگ رو درست بکنه و ایران رو به cutting edge، یعنی به بالاترین مرحله از صنعت و تکنولوژی برسونه. این مقالات باید خونده بشه. سال تا جایی که یادمه 1988 که 67 یا 68 خودمون باشه، بعد از پایان جنگ ایران و عراق، که بعدن اینا جمع آوری شد و به صورت کتابچه‌ای زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران چاپ شد که من بارها و بارها ازش اسم بردم که باید خونده بشه. هاشمی رفسنجانی به حرف این انسان گوش کرد مطلقا، درست برعکس دست به یک سلسله تمهیدات و سیاست های اقتصادی به پیاده کردنش شد که الان دیگه آشکار و عیان شده که کیا پشت این بودن و چه سیاست هایی هستن و داستان این سیاست ها چیه، که امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. سیاست هایی که پیاده شده که در ایران زیر عنوان تعدیل ساختاری اسم گرفت که همون در حقیقت structural adjustment که ترجمه شد به فارسی تعدیل ساختاری، یعنی نابودی در واقع کارگرا و دشمنی رویارو با کارگرا. structural adjustment ما میدونیم که در اثر آن چیزی به وجود اومد که بهش میگن واشنگتن کنسنسس، یعنی توافق یا اجماع واشنگتن. ما باید دریابیم که این سیاست ها رگ و ریشه هاش در کجاست. دلم میخواد وارد یه مقدار این بحث بشم که سیاست های تعدیل ساختاری، سیاست های واشنگتن کنسنسس، هر شبت که یا آنچه که بعدن اسم دیگری به خودش گرفت به اسم نئولیبرالیسم، اینا رگ و ریشه هاش در کجاست و چیه. اگر بخوایم برگردیم به عزیزان دوباره اشاره بکنم، در علم اقتصاد ما میدونیم سه بخش اساسی وجود داره. یکی تعاریفه که فرضاً سرمایه یعنی چه، سود یعنی چه، ارزش یعنی چه، نرخ بهره یعنی چه. اینا مفاهیم اصلی و تعاریف اصلی علم اقتصاده. یه بخش دیگه علم اقتصاد ریاضیاته که به طور کلی ما برای اقتصاد هم به آمارها نیاز داریم و هم به ریاضیات. برزند خود مارکس کلی راجع به ریاضیات اصلا کار کرده و ابداعاتی داره و در مجموعه آثار 114 جلدیش که داره بیرون میاد یه جلد کاملش فقط راجع به ریاضیاته. منتها آیا واقعا ریاضیات جنبه تعیین کننده در علم اقتصاد داره؟ اونطوری که آقای مسعود نیلی به دانشجوهاش در دانشگاه شریف یاد میده؟ به هیچ وجه. حالا صحبتشو میکنیم. بخش دیگه عبارت از تاریخ اقتصادیه، یعنی اقتصاد باید ببینیم تاریخش چیه و یا ببینیم تاریخ سرمایه‌داری، نه تنها تاریخ سرمایه‌داری بلکه فئودالیسم بلکه بردهداری و غیره و غیره، ولی تاریخ سرمایه‌داری رو باید. بنابراین از این سه بخش به قول جوزف شومپیتر که خب استاد سابق دانشگاه هاروارد بوده، تاریخ سرمایه‌داریه که جنبه تعیین کننده و در بین این ستا از همه مهمتر. بنابراین ما برخلاف آقای مسعود نیلی فکر نمی کنیم که ریاضیات بخش تعیین کننده علم اقتصاده، بلکه تاریخ اقتصاده که بنابراین باید بهش برسیم. بنابراین به طور مختصر من میخوام برگردم که به طور کلی رگ و ریشه های نئولیبرالیسم از کجا ریشه میگیره. این یه سابقه تاریخی داره که واقعا باید به قرن 19 هم برگردیم و انقلابات 1947-48 در اروپا که در واقع باعث شد که کارگرا، ما میدونیم که کارگرا ابتدا در فرانسه زمانی بود که هنوز مارکس فرزند در بروکسل بود و تازه به اصطلاح مانیفست بیرون اومده بود که در فرانسه در واقع کارگرا به پا خواستن و انقلاب در خیابانهای پاریس که امروز روز هم در واقعا جلیق زردها در خیابانهای پاریس هستن، در 1848 هم کارگرای پاریس واقعا اومدن توی خیابونا چه کشتاری ازشون شد. و این در واقع برای هیئت‌های حاکمه اروپا یک زنگ خطر بزرگ بود و از این جهت در برابر این جنبش یک سلسله تئوری‌ها آغاز به پیاده شدن کرد. ما می‌دونیم در قبل از اون در واقع اقتصاد کلاسیک بوده که حالا در واقع پدر علم اقتصاد رو آدم اسمیت می‌دونن، بعدش 50 سال بعدش در واقع دیوید ریکاردو میاد و به اصطلاح این رو تکامل میده و جان هر شبت که و بعدش هم جان استورت میل و حتی تاماس هر شبت که مثلا اونه که تئوری جمعیتش رو نوشته تاماس مالتوس، اینا چهار نفری هستن که در واقع به عنوان اقتصاددان کلاسیک ازشون اسم برده میشه که اینا در واقع نظرشون اینه که ارزش ها رو، نعم زندگی رو کار کارگر به وجود میاره. همه اینها در واقع کار کارگر و ارزش رو، یعنی در واقع یه تئوری ارزش داره. چه خوب، در نتیجه اینا در واقع در زمانی تدوین میشه که تضاد واقعی در اروپا به ویژه، تضاد بین سیستم‌های پیش سرمایه‌داری و سرمایه‌دارایی که تازه میخوان نظام سرمایه‌داری رو برپا بکنن و در نتیجه جنبه ترقی‌خواهی دارن. سرمایه‌داران نسبت به فئودال‌ها و یا تجار محترم که در واقع بهش هم زمین دارا و هم سرمایه های تجاری نقش بسیار ترقیخای سرمایه دارا بازی میکنن که کلی هم فرزن خود مارکس ازشون تعریف میکنه و نقش ترقیخایشون رو. در نتیجه کارگرا واقعا با سرمایه دارا در یک صف در برابر نیروهای پیش سرمایه داری، یعنی هم زمین دارا و هم سرمایه های تجاری هستن. بنابراین اقتصاددانان کلاسی در واقع طرف کارگرا رو به نوعی میگیرن. حالا بگذاریم که البته تئوری های اصلا ارزشی که هم آدم اسمیت داره و هم ریکاردو داره نمیتونن تئوری ارزش اضافی رو، در واقع مارکس دنباله آدم اسمیت و دیوید ریکاردو اون تا تکمیل میکنه و تئوری ارزش اضافی رو در کتاب کاپیتال جلد اولش اون موقع سال 67 بعدش به اصلا بیرون میاد. موقعی که انقلابات 47-48 صورت میگیره، اینا در واقع ترسشون و وحشتشون برمیداره سیستم سرمایه‌داری و سرمایه‌دارا. در نتیجه از اون موقع در واقع یک سلسله تئوری‌هایی در برابر اقتصاددانان کلاسیک به وجود میاد که در واقع بعدن اسمشون گذاشته میشه یوتیلیتریان ها، که در واقع اینا به جای این که تئوری هاشون رو از حوزه تولید که در واقع کار کارگره میارن به حوزه بازار یا توزیع و در نتیجه قوانین راجع به تئوری ارزش هم آدم اسمیت هم دیوید ریکاردو و به ویژه تئوری ارزش مارکس رو کنار میذارن و میگن که ارزش یک کالا به جای اینکه توسط در واقع تولید و به اصطلاح کار کارگر تعیین بشه، خیر، در بازار و در مرحله تحقق سرمایه در واقع ارزش تعیین میشه در اثر عرضه و تقاضا. یعنی در واقع فرضشون بر اینه که ارزش یک کالا به جای اینکه توسط کارگر تعیین بشه، توسط سودمندی یک کالا یا سودمندی یا فایده‌مندی نهاییش، مارجینال یوتیلیتی، تعیین میشه. اینها رو از آن جهت آوردم که در ایران یک چنین تئوری های پادر هوایی در واقع یوتیلیتریان ها یا مارجینال یوتیلیتی یا فایده مندی نهایی، آقای موسی غنی نژاد چنین دیدگاهی رو در ایران نمایندگی میکنه. در واقع از اینجا به بعد تئوری های اینها رو واقعا دو نفر در انگلیس، که یکی گاسن، هرمن گاسن، و یکی آقای ریچارد جنی در 1855 تدوین می کنن. ولی بعد از انقلابات 1848 که در واقع با شکست این انقلابات روبرو میشه و در واقع ولی به ویژه نه تنها اون انقلابات، بعد از این که در واقع کمون پاریس در قرار میشه و کارگرها در پاریس به قدرت میرسن در 1871، ترس اینا از اون موقع شدت پیدا میکنه و در نتیجه افرادی مثل جوونز 1871، والراس در سوئیس در 1874 و کارل منگر در اتریش 1871 تئوری هاشون رو بیرون میدن که اینا در واقع تدوین میکنن همین تئوری های یوتیلیتیرین ها یا مارجینال یوتیلیتیرین. دنباله آقای کارل منگر، خود کارل منگر ما میدونیم شاگرد آقای بوم باورک بوده که یه زمانی در واقع در برابر تئوری های مارکس ایستاد، نمیخوام واردش بشم، ولی دنباله کارل منگر هر شود که لودویگ فون مایسس هستش که الان در حقیقت سردسته اونایی که بهش میگن لیبرتریان ها هستن. بعد از اون شاگرد اون کیه؟ آقای فردریک فون هایکه. میخوام کم کم و کم کم بیام تا برسیم به مکتب شیکاگو و ببینیم نمایندگان در واقع مکتب شیکاگو در ایران کیان و این حلقه نیاوران کیا هستن، که خوشبختانه الان یه مقاله مفصلی عرصبت که آقای عرصبت عابد توانچه و یکی شینا ملکی فکر میکنم مقاله مفصلی نوشتن راجع به این قضیه که رگ و ریشه های در واقع همین حلقه نیاوران رو کاملا میارن بیرون و بسیار لازمه که نسل جوان ما این مقالات رو بخونن و بدونن که حلقه نیاوران و مسعود نیلی ها و امثالهم اینا کیان و این برنامه هایی که در ایران پیاده شد بعد از روی کار اومدن در واقع هاشمی رفسنجانی و ایران رو به روز امروز رسونده کیا پشت این قضیه بودن. به هر حال بنابراین ما میرسیم بعد از فریدریک فون هایک میرسیم به آقای میلتون فریدمن که در واقع یکی از بنیانگذاران مکتب شیکاگو. حالا ببینیم چرا این سیاست ها پیاده شد. دوباره من مجبورم برگردم به بحران 1929-33. باید باز اشاره بکنم که در واقع بعد از کمون پاریس و قتل عام کارگرا، 30,000 کارگر رو قتل عام کردن در پاریس، سیاست های در واقع آقای در واقع یوتیلیتیرین ها شروع کرد به پیاده شدن و در واقع منجر به چی شد؟ در واقع ما میدونیم یه بحران عظیمی از سال 1873 آغاز شد نتیجه این در واقع سیاست ها، ولی بعد اینا جنگ اول جهانی رو به وجود آوردن، بانک فدرال امریکا رو به وجود آوردن و این سیاست ها ادامه پیدا کرد تا بحران 1929-33 که عزیزان میدونن این بحران باعث شد که میزان بیکاری به 25% رسید و عکساشو عزیزان میتونن ببینن که چه صفهایی جلوی در واقع این نوانخانه ها و امثال هم. در همین زمان در شوروی برنامه 5 سالش داشت پیاده میشد و چهارنعل اقتصاد شوروی داشت پیش میرن و اینا احساس خطر کردن. در نتیجه فرانکلین روزول 1932 سر کار میاد و برنامه نیو دیل رو پیاده میکنه، ولی قبل از اون و یا بعد از اون عذر میخوام در واقع تئوری های آقای کینز، جان مینارد کینز که در واقع از کنفرانس بعد از جنگ اول جهانی وارد میدان میشه کینز و بهشون میگه که این جنگ اول و این قرارداد پاریس رو که بستید باعث یه جنگ دیگه خواهد شد که واقعا هم همینطور بود، همینطور که مارکس پیش بینی کرد که بعد از اینکه آلمان اومد و آلزاس و لورن رو گرفت، مارکس اون موقع بهشون گفت که این باعث یه جنگ دیگر خواهد شد که جنگ اول جهانی شد. این دفعه جان مینارد کینز بهشون اخطار کرد که این قرارداد پاریس رو که بستی و آلمان رو اینطور به خاک سیاه نشوندید باعث جنگ دیگری خواهد شد که باعث شد که در واقع هیتلر بر سر کار بیاد. همه اینا درس برای ما داره برای اینکه حالا چه خواهد شد و در من شما ببینید جنگ دوم جهانی شد. بنابراین جان مینارد کینز وارد میدان شد در 1929-33 و کتاب معروفش رو در حقیقت 1936 چاپ کرد، تئوری عمومی اشتغال هر چه بچه و interest and money، یعنی در واقع نرخ بهره و پول، کتاب معروف به کلاسیکیه در واقع، که بهشون گفت چرا در واقع به چرا علت این بحران 1929-33 چی بوده و چی هست. و در نتیجه روزولت در حقیقت شروع کرد به پیاده کردن سیاست های کینزی و در نتیجه اقتصاد امریکا رو تا حد زیادی میتونست نجات بده. منتها ما میدونیم تا 1936 یه مقدار اقتصاد امریکا رفت بالا، ولی 1937 دوباره میزان بیکاری به 19% رسید. این موقع است که توی دانشگاه هاروارد، اوش میخوام عزیزم من تمام این مسائل رو چیش میکنم، همین جوری به اصطلاح اینا مثل یه به اصطلاح چیز تاریخی، به همین دلیل در دانشگاه هاروارد اون موقع بخش عظیمی بین جوزف شومپیتر و پال شویژی از یک طرف برمیگیره و جان کنت گالبریت از طرف دیگه. در واقع هر کدوم از اینا یک تئوری برای توضیح بحران 1929-33 دارن. جوزف شومپیتر یه تئوری داره، پال شویژی یه تئوری داره، جان کنت گالبریت که بعداً ما می‌دونیم استاد دانشگاه هاروارد شد یه تئوری داره، و آقای میلتون فریدمن هم در 1960 به اتفاق همسرش کتابی نوشت که اونم یه تئوری داره، که در واقع تئوریش عبارت از این بود. الان اینو اشاره می‌کنم اینجا که ببینید مسعود نیلی‌ها تئوری‌هاشون رو از کجا می‌گیرن. تئوری در واقع میلتون فریدمن عبارت از این بود که بانک مرکزی به اندازه کافی پول چاپ نکرد. اگر پول چاپ میکرد و با هلیکوپتر اسکناس پخش میکرد، میتونست این انقلاب در واقع بحران اقتصادی 29-33 رو نجات بده. حالا من برمیگردم به 2008 و موقعی که به اصطلاح بحران 2008 به وجود اومد، آقای برننکی در واقع مطابق با تئوری همین آقای میلتون فریدمن بود که با هلیکوپتر شروع کرد به پخش پول و 10 تا 12 تریلیون دلار پول چاپ کرد، تونسته اقتصاد رو واقعا نجات بده. نمیخوام حالا صحبت رو بکنم که الان حبابی که وجود داره اگه بترکه از 2008 به مراتب بدتر خواهد. دوباره برمیگردم هر شبت که به 1929-33 و روی کار اومدن آقای فرانکلین روزولت، و در نتیجه به دلیل خطری که اینا احساس کردن به اتفاق سرمایه دارای بزرگی مثل خانواده مورگان، خانواده راکفلر، در واقع جان مینارد کینز و آقای روزولت بهشون اخطار داد که اگر کوتاه نیایید سیستم به کلی رفته و شوروی داره با قدم های غولاسا پیش میره. در نتیجه کوتاه اومدن و برنامه های کینزی رو پیاده کردن. البته آنچه که واقعا اقتصاد امریکا رو نجات داد هیچ وقت فقط در واقع تئوری های کینزی نبودن، بلکه جنگ دوم جهانی بود که باعث شد جنگ دوم جهانی تغییرات این خرابی ها در واقع ترمیم بشه. ما میدونیم دنیا واقعا به خاک و خون کشیده شد، اروپا با خاک یکسان شد، ژاپن با خاک یکسان شد، بخش‌های عظیمی از جهان با خاک یکسان شدن و در نتیجه این احتیاج به تریلیون ها دلار واقعا سرمایه گذاری داشت. و در نتیجه ما میدونیم بعد از جنگ دوم جهانی هم به دلیل پیاده شدن سیاست های کینز و هم به دلیل ترمیم خرابی های جنگ اقتصاد شکوفا شد و تنها کشوری که واقعا جان سالم به در برده بود، نه تنها جان سالم به در برده بود بلکه هم صاحب 70% از طلای جهان بود و هم بزرگترین کارخانه جهان بود و در نتیجه در واقع اقتصاد شروع کرد به شکوفا شدن. و ما میدونیم که در 1944 کنفرانس بریتون وودز برقرار شد و در اونجا هم در واقع بانک جهانی، هم صندوق بین‌المللی پول و هم سازمان تجارتی جهانی برقرار شد که اینا در واقع تسلط اقتصادی امریکا رو به طور کامل و دلار رو به طور کامل بر جهان برقرار کردن و در نتیجه یک دوره شکوفایی 30 ساله به وجود اومد. از 1945 تا 75 میخوام این رو به یه جایی برسونمش که برسیم به سیاست‌های نئولیبرال که چرا سیاست‌های از سال 1944-45 سیاست و یا قبل از اون در واقع سیاست‌های کینزی پیاده شد که من اشاره مختصری بهش بکنم. که سیاست‌های کینزی کاملاً تفاوت داشت با سیاست‌های نئوکلاسیک، یعنی همین یوتیلیتریان ها یا اونهایی که اعتقاد به در واقع تئوری های ارزش رو کنار گذاشتن و در واقع گفتن که تئوری های فائده‌مندی نهایی یا مارجینال یوتیلیتی رو در واقع به میدان آوردن. در برابر اینها کینز ایستاد برای اینکه اونا اعتقاد داشتن که دولت نباید دخالت بکنه. کینز در واقع با کتاب تئوری عمومیش به اینا ثابت کرد که سرمایه‌داری خصوصی نمیتونه اشتغال به وجود بیاره و علت این بحران عظیم 29-33 همینه. بنابراین دولت باید به طور فعال وارد میدان بشه و کار به وجود بیاره. شما میدونیم برنامه هایی که در واقع فرانکلین روزول پیاده کرد، در واقع جان مینارد کینز بهش گفته بود، در واقع یکی از پیشنهاداتش در تئوری عمومیش عبارت از اینه که اگر لازم باشه یه عده کارگر رو وادار بکنی که یه چاله بکنن و یه عده کارگر دیگه بیان این چاله رو پرش بکنن، ولی باید کار به وجود بیاری. یعنی چه؟ یعنی باید قدرت خرید به وجود بیاری، تقاضای مؤثر باید به وجود بیاری. حالا ببینیم حرف کینز درست بود؟ کاملا درست بود از این جهت. و منتها آقای کینز اعتقادش این بود که هر شبت باید فعلا تمام سیستم سرمایه‌داری در معرض خطره و فعلا باید نجاتش بدیم. و اونایی که مثل پال سوویژی امسالم که بهش میگفتن این راه حل نهایی نیست و بحرانها دوباره آغاز خواهد شد، میگفت به اصطلاح تا اون موقع همه ما مرده ایم، ولش کن، اصلا به آینده اصلا فکر نکنیم. بحث سوویژی در برابر هم جوزف شومپیتر هم در برابر جان کنت گالبریت که کینزیان بود و هم در برابر آقای میلتون فریدمن چی بود؟ میخوام وارد این بشم که بحرانهای سرمایه داری چجوریه و چرا بعد از 30 سال که این اقتصاد شکوفا بود بین 1945 تا 75 به چه دلیل از 1000 در واقع از دهه 1970 اقتصاد امریکا در درجه اول وارد تلاطم و وارد یه بحران جدید میشه. ما میدونیم عزیزان به یاد بیارن که سال 1974-75 بحران و رکودی که به وجود اومد واقعا این سیستم رو چنان تکانی داد که یک بار در حقیقت نظام سرمایه داری و طبقه سرمایه دار امریکا تکان خورد و آغاز به شرا هشدار داد. هم ساموئل هانتینگتون هم آقای دیوید راکفلر کمیته سه‌جانبه را به وجود آوردن. ساموئل هانتینگتون کتاب معروفش رو راجع به ترسوت دموکراسی و خطر دموکراسی به دلیل به اصطلاح تظاهرات هایی که دهه 1960 در امریکا بود که اون موقع من اینجا بودم و اینا یک باره شروع کردن کمکم و کمکم سیاست های کینزی و سیاست های نیودیل رو، یعنی سیاست هایی رو که در واقع فرانکلین روزولت پیاده کرده بود کنار گذاشتن و آقای فردریک فون هایک و آقای میلتون فریدمن وارد میدان شدند و آغاز کردند پیاده کردن سیاست های در واقع مکتب شیکاگو که در واقع دنباله همون سیاست های مارجینال یوتیلیتی یا فائده‌مندی نهاییه. میخواستم این پیش زمینه های تاریخ اقتصادی این رو برای عزیزان توضیح مختصری و گذرایی بدم تا کم کم و کم کم برسیم به امروز روز و حالا ببینیم که آیا دیدگاه آقای جان مینارد کینز درست بوده؟ آیا دیدگاه جوزف شومپیتر درست بوده؟ یا دیدگاه آقای میلتون فریدمن و سایرینشون و یا دیدگاه پال سویزی؟ علت این که من دیدگاه پال سویزی رو اینجا مطرح می کنم چون خود من در 35 سال گذشته اقتصاد امریکا رو دنبال کردم و در نتیجه همیشه در فکر این بودم که بالاخره کدوم یک از این تئوری ها محک صحت و یا سقم میخوره و این فوق العاده مهمه که ما به عنوان یک در واقع فرد مستقل بدون تعصب ببینیم که کدوم یک از این تئوری ها درسته و ببینیم اینهایی که حلقه نیاوران رو تشکیل دادن، مسعود نیلی ها، نوبخت ها، عباس آخوندی ها، حسن فریدون ها، ترکان ها، اسحاق جهانگیری ها، حرفشون درسته و هنوز از نظرات خودشون دفاع میکنن و یا اینکه با اسبانی یک چنین اقتصاد درب و داغونی شدن که الان اجنبی ها و اجنبی پرست ها خیز برداشتن که کشور ما رو دوباره به خاک و خون بکشن. ببینیم هر شبت که بحران‌های سرمایه‌داری چرا به وجود میان؟ مسئله بسیار ساده است، مسئله پیچیده نیست، احتیاج به فرمول‌های ریاضی نداره و من فقط با یه نقل قول این بحثم رو شروع میکنم که ببینیم داستان چیه و چرا اینا مجبور شدن از دهه 1970 تئوری ها و سیاست های کینزی رو کنار بذارن و سیاست های نئولیبرال و توافق و یا اجماع واشنگتن و یا تعدیل ساختاری رو در سراسر جهان نه تنها در امریکا پیاده بکنن که من خطوط کلیش رو اگه فرصت باشه در چند چیز که یعنی نئولیبرالیسم چکیدش چی هست واقعا. ولی ابتدا باید ببینیم چرا اینا مجبور شدن که در واقع از 1900 در واقع از دوره کارتر کم کم و کم کم کینز رو کنار بذارن و آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو وارد میدان بکنن و سیاست های نئو لیبرال رو. این نقل قولیه که من چند بار هر شبت که اینجا مطرحش کردم، ولی ما از همینا از اینها باید یاد بگیریم که بعضی چیزها رو بارها و بارها تکرار بکنیم. هدف مستقیم فرایند تولید ایجاد ارزش اضافیه. ما میدونیم که یه سرمایه دار نمیاد سرمایه گذاری بکنه مگر اینکه ارزش اضافی تولید بکنه، یعنی سود. ارزش اضافی در کارخونه ایجاد میشه، بعد که میاد جنس فروش میره اونجا تحقق پیدا میکنه و تبدیل به سود میشه. ارزش اضافی تبدیل به سود میشه. اگر سود نده، حتی من فامیلای بسیار نزدیکم که بیزنس باز کردم، اگه سود نداشته باشه ورشکست میشن. بنابراین هدف سوده. به محض که مقدار ارزش اضافی قابل دسترس در کالا تجسم پیدا میکنه در کارخونه، در بازار تحقق پیدا میکنه، ارزش اضافی به وجود اومده. حال بخش دوم این فرایند فرا میرسه. کالا تولید شده، ولی حالا چه کارش باید بکنن این کالا رو؟ تمامی انبوه کالاها باید اینا فروخته بشن. اگر این کار صورت نگیرد یا به طور کامل انجام نشود و یا به بهای کمتر از بهای تولید یا هزینه تولید فروخته شوند و یا با وجودی که کارگر استثمار شده، ارزش اضافی هم منعقد شده در کالا، اما این استثمار برای سرمایه‌دار تحقق نمی‌پذیره اگه کسی جنسش رو نخره. در این صورت نه تنها هیچگونه ارزش اضافی برای او ایجاد نشده، بلکه ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را نیز از دست بده. حالا شرایط وقوع استثمار مستقیم در سطح کارخونه به چه دلیله که یوتیلیتیرانه ها نمیخوان برن تو کارخونه، میان تو بازار؟ شرایط وقوع استثمار مستقیم با شرایط تحقق ارزش اضافی یکشان نیستن. یکیش توی کارخونه است، یکیش تو بازاره. این دو هم از نظر منطقی و هم زمانی و فضا از هم جدا هستن. برای اینکه کارگر چه میاد کالا رو تولید میکنه ولی مال خودش نیست، فقط یه مزد میگیره. بنابراین اون کالا یه چیزه، مزدی که بهش میدن که باید کالاها رو بخری یه چیز دیگه است. اینا از نظر فضا و زمان از هم جدا و تضاد سرمایه داری در همینه. شرایط دسته اول یعنی استثمار مستقیم تنها به قدرت تولیدی جامعه یعنی بهره‌وری کار به پروداکتیویتی بستگی دارد. هرچه قدرت تولید بالاتر میره شدت استثمار بیشتر میشه، کالای بیشتری تولید میشه. در حالی که دسته دوم یعنی تحقق ارزش اضافی توی بازار به روابط نسبی رشته های مختلف تولید و قدرت مطلق و قدرت خرید جامعه داره. این کالاها باید فروش برن، بنابراین به تقاضا یا قدرت خرید که الان عموم کارگرها هستن بستگی داره، بلکه وابسته به قدرت خریدی است که پایه در شرایط آنتاگونیستی توزیع ثروت در جامعه دارد. یعنی ما میدونیم حالا معنی این چیه. عبارت از اینه که قدرت تولید کالاها به طور در سطح عظیم تولید میکنه، ولی مزد چطور؟ اگر هدف اصلی سرمایه دار سوده، باید و مجبوره هزینه تولید رو پایین بیاره. بخش عظیمی از هزینه تولید مزد کارگره، بنابراین مجبور دائم روی هزینه تولید یعنی مزد کارگر فشار بیاره. بنابراین تولید میره بالا ولی قدرت خرید دائم روش فشار هست، یعنی تضاد بین عرضه کالا و تقاضا برای کالا به وجود میاد. اینو بهش میگن effective demand یا تقاضای مؤثر. تضاد میفته بین عرضه عظیم کالا از یک سو که به productivity بستگی داره و قدرت خرید کارگر که دائم روی مزد و مزایاش فشار هست. آیا ما نمیبینیمش؟ حالا صحبت میکنم که چرا این سیاست‌های نئولیبرال برای پایین آوردن سطح دستمزد کارگرا بود که پیاده شد و در نتیجه تمام در واقع صنایعشون رو امریکا به چین، به ویتنام، به بنگلادش و امثالهم فرستادن برای سندیکای کارگری امریکا رو خرد و متلاشی بکنن. هدف اصلی سیاست های نئولیبرال این بود و در نتیجه مزد مزایای کارگرای امریکا رو پایین بیارن. پیاده شدن این سیاست ها آیا باعث نشده که ترامپ بیاد سر کار؟ به چه دلیلی که آقای سالوینی در ایتالیا میاد سر کار؟ به چه دلیلی که آقای اوربان در مجارستان میاد سر کار؟ به چه دلیلی که در آلمان هر شبت که Alternative für Deutschland و نئوفاشیست ها و نئو چیزا 13% رای میارن؟ به چه دلیلی که برگزیت به وجود میاد؟ در اثر این سیاست هاست. به چه دلیلی که خانم ماری لوپن میاد و این همه رای میاره؟ در اثر پیاده شدن این سیاست هاست. به چه دلیلی که الان کارگرای هفت‌تپه به پا خواستن، کارگرای فولاد به پا خواستن؟ در اثر پیاده شدن این سیاست های جنایتکارانه است. بنابراین ریشه این قضایا رو در تضادهای نظام سرمایه داری باید پیاده کرد. در واقع چرا در واقع به نظر من دیدگاه پاول سویزی که حتی یک قدم جلوتر از حتی مارکس درست از آب در اومده و نه سیاست های نه جان کنت گالبریت که اونم هم کلاسه در حقیقت پاول سویزی بود و در این بحث ها شرکت داشت، منتها کنزی بود. برای اینکه نظر پاول سویزی عبارت از اینه که به دلیل همین تضادی که عرض کردم که در واقع از یک طرف قدرت تولید میره بالا، از طرف دیگه سرمایه‌دار کوششش در اینه که هزینه تولید رو بیاره پایین و در اینجا سود سرمایه میره بالا و این سود سرمایه باید در جایی سرمایه گذاری بشه، آیا مفری براش پیدا میکنه؟ مفر پیدا نمیتونه پیدا بکنه و در نتیجه الان در حال حاضر دو تا مفر پیدا کرده برای سرمایه گذاری هاش. بعد از اینکه تونسته در واقع سندیکاهای کارگری امریکا رو خرد و متلاشی کرد، تمام صنایعش رو فرستاد به کشورهایی که حداقل دستمزد رو میدن و مقررات ارتباطی که برای محیط زیست و امثالهم، یعنی در واقع هزینه تولیدشون رو موفق بودن و پایین آوردن. خب حالا این سرمایه‌ای که به وجود اومده که تریلیون ها دلار تو صندوق هاشون هست، این کورپوریشن ها کجا باید سرمایه گذاری بکنن؟ در تولید که میخواد جنسشون رو بخره، جایی نیست که در واقع جنسشون رو بفروشن. در نتیجه میرن یا در واقع چیزاشون رو، استاکاشون رو، سهامشون رو بای بک میکنن و در نتیجه یه حباب عظیم در استاک مارکت به وجود میارن که الان به خطر افتاده. یکی دیگه هم در مجتمع نظامی صنعتی سرمایه گذاریش میکنن و تریلیون ها دلار خرج به اصطلاح صنایع نظامی میکنن که بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببرن. بنابراین رگ و ریشه های این سیاست ها رو ما باید دریابیم. دوباره من برمیگردم، حالا بنابراین قدرت مصرف توده های عظیمی از مردم را به حد اقل و درجات پایین محدود میکنه و قدرت تولید از سوی دیگر توسط گرایش به انباش و آزمندی برای گسترش سرمایه تولید عجزه در مقیاس هر چه وسیع‌تر به وجود میاد. خوب، شما موقعی که یک چنین وضعیتی رو به وجود بیارید چطور میتونید در واقع بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم، گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و سکونه. حالا بعد این رکود و سکون در واقع میتونه هر 7 سال یا 10 سال اتفاق بیفته. در واقع نظام سرمایه داری تمهیداتی به وجود میاره که اینو رفعش بکنه، ولی اون تمهیدات کارشو برای بحران بعدی مشکل تر میکنه. الان فرزن برای بحران 2008 چه کار کرده؟ طبق فرمان آقای میلتون فریدمن اومدن با هلیکوپتر 10 تا 12 تریلیون دلار به اصطلاح پول چاپ کردن، نقدینه در حقیقت، quantitative easing اسمشو گذاشتن. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه این شد که با بال پایین آوردن نرخ بهره بانکی به صفر، بانک ها، کورپوریشن ها میرن میلیارد میلیارد پول میگیرن یا میان در اوراق قرضه اینا رو سرمایه گذاری بکنن، 0% بهره میپردازن، 2 تا 3% بهره میگیرن، یا میرن استاک های خودشون رو میخرن، یا همینطور که عرض کردم میرن در اشغال کشورهای دیگر رو اشغال میکنن و جنگ در افغانستان و عراق و لیبی و امسالام و امسالام و بقیه جهان رو به خاک و خون میکشن. نتیجه این قضیه است. یعنی در واقع بنابراین گرایش عمومی نظام سرمایه داری، این حرفی رو که من میزنم نظر پال شویزیه و به نظر من در عرض این 35 سالی که خود من دنبال کردم به نظر من دقیق ترین تئوریه که در واقع گرایش عمومی به طرف بحران و سکون و رکوده، مگر اینکه یک عامل خارجی بیاد دخالت بکنه از بیرون. برای اینکه قوانین ذاتی خود سرمایه داری سیستم رو به طرف بحران و رکود میبره، باید عوامل خارجی بیان و نجاتش بدن که یا اختراعات دورانسازه که یه زمانی ماشین بخار بود، راه آهن بود، بعدش اتومبیل بود و بعدش ولی که گشودن سرزمین های جدید، افریقا رو میرن اشغال میکنن، عراق رو، افغانستان رو، لیبی رو و غیره و غیره سرزمین های جدیدی رو اشغال میکنه و یا جنگ. یعنی یک عامل خارجی باید بیاد سیستم رو نجات بده. اینایی رو که من به عزیزان عرض میکنم در سطح جهانیه، من هنوز به ایران نرسیدم، ولی اینا هم طبیعت رو به نابودی میکشه و هم بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی میبره. اینا چیزایی ساده نیست. حالا بنابراین بعد جنگ دوم جهانی اینا رو نجات داد، ولی به دهه 1970-75 که میرسیم هم خرابی های جنگ ترمیم میشه، هم به اندازه کافی جاده کشیده میشه. دهه 60 من اینجا بودم، چرا اقتصاد این همه شکوفا بود؟ شما از نیویورک که به لس آنجلس میرفتیم که من برای کنفدراسیون رفتم، همین طور جاده سازی بود، سر راه این جاده ها همینطور موتل و هتل و ساختمون داشتن می ساخت. خب تا چند بسه میتونن اتومبیل یا جاده یا راهن بکشن؟ بنابراین به یه جایی میرسه که این به در واقع به بن‌بست میرسه و در نتیجه حالا چنین تئوری هایی که در واقع در مکتب شیکاگو پیاده شده که اصول بنیانیش عبارت از چرا اینا رو پیاده کردن؟ برای اینکه یک اصول چیزهای سیاست های نئولیبرال عبارت از اینا، یک حسب کلیه موانع بر سر راه حرکت سرمایه، چه سرمایه فیزیکی یعنی کارخانه جات و چه پولی، بنابراین سرمایه آزادترین قوانین براش درست برعکس بر سر راه حرکت کار و کارگرا دیوار می سازن. قوانین رو اینا چیزایی که دیگه عزیزان دارن می دیدن، یعنی سرمایه آزادی کامل، همینطور که آزادی که در واقع در سرمایه داری صحبت میشه آزادی انسان نیست، به بند کشیده شدنه. حالا من راجع به لیبرالیسم هفته‌های آینده صحبت خواهم کرد. آزادی در لیبرالیسم در سرمایه داری آزادی سرمایه است نه انسان. شما ببینید همین هزاران نفری که از هندوراس اومدن چه دیواری آقای ترامپ در جلوشون گذاشت، همین آقای اوربان در مجارستان ببینید چه فشیشیه و جلو و سایر کشورهای عالم ببینید چه بر سر مهاجرینی که از افریقا و خاورمیانه میان. بنابراین سرمایه کاملا آزاده ولی انسانها آزاد نیستن. بنابراین دو خصوصی سازی هرچه گسترده تر. تئوری هاشون رو اینا مسعود ملی ها به حلقه نیاوران از کجا گرفتن؟ از همین ضد بشرا گرفتن، یعنی به حراج گذاشتن ثروت های ملی و عمومی. اینا رو دیوید هاروی اسمش میذاره acquisition by disposition، یعنی همین طور زمین ها رو، کارخانجات رو، مؤسسات رو همین طور خصوصی میکنن، بیمارستان ها رو، پزشکی رو، آموزش رو، دانشگاه رو. سلب مالکیت از مردم. سه خصوصی سازی کلیه خدمات دولتی، عرشبت که هم خدمات مالی یعنی بانک ها، تو هر خیابون تهران خوبه چند تا بانک باشه، آموزش، خدمات پزشکی، حمل و نقل، آب، برق، گاز و غیره. در ایران زمانی که من جوان نوجوان بانک ملی ما داشت، بعدش همینطور بانک صادرات، بعدش بانک واردات، بانک اینو همینجوری، و بعدش الان این دوستا هر کدومشون یه بانک درست کرد، بانک کاسپیا. بنابراین خصوصی سازی کلیه خدمات دولتی که در خود امریکا باعث شده الان خانم دیووس که وزیر آموزش امریکا شده نابود میکنه سیستم آموزشی امریکا رو که یکی از بهترین سیستم های آموزشی بوده. هر شبت که برقراری قوانین ریاضتی، در واقع برقراری قوانین ریاضتی چیه؟ در واقع بودجه دولت رو هرچه پایین تر آوردن و در نتیجه تمام این خدمات رو که یه زمانی دولت با پول مالیات مردم، مالیات رو از مردم میگیرن ولی خدمات نمیدن. در کشورهای اروپایی مثل نروژ، سوئد یه مقدار بیشتر از اینجا فرضاً مالیات میگیرن، ولی ببینه چه خدماتی به مردم میدن. اینا مالیات رو میگیرن، خدمات نمیدن. بنابراین برنامه های ریاضتی. چهار کاهش مالیات انحصارات به ثروتمندان که در امریکا ما میدونیم اینا چیکار کردن و در ایران ما میدونیم که تمام این چیزای مال آقایان و آقازاده ها و برشبت که آستان قدس رجوی و برشبت که تمام این چیزا اصلا مالیات نمیدن، اصلا حساب کتابی ندارن. بنابراین کاهش مالیات انحصارات به ثروتمندان که در خود امریکاش ما میدونیم هم در زمان ریگان هم جورج بوش دوم و بعدش هم همین آقای ترامپ که اومده چطور و عوضش من غیر مستقیم در واقع مالیات های مالیات مردم و طبقه کارگر میره بالا. پنج، کاهش ایجاد موانع اساسی و یا جلوگیری کامل از تشکیل اتحادیه های کارگری و سرکوب کارگران. شما کتاب آقای فریدون ارچاد که آقای روحانی رو که بخونی، نوچ پیکانش علیه اتحادیه های کارگریه، علیه در حقیقت هر گونه تجمع کارگری و علیه کارگراش. شش، حسب مقررات چه مالی بر سر راه بانک ها و چه محیط زیستی، چه بر سر محیط زیست در ایران بردن، چه بانک هایی درست کردن. هفت، باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی. در واقع یکی از جنایات تبهکارانه واقعا هاشمی رفسنجانی عبارت از این بود که صنایع ایران داشت پیشرفت میکرد، در واقع ایران اقتصادش رو با 6 یا 8 میلیارد دلار داشت میگردون و این دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز کرد. اخیرا آقای فرشاد مؤمنی سخنرانی کوتاهی داشته، میگه آره آقای روحانی و دولتش یه لیست دادن که آره ما جلوی 1150 کالا رو که وارد میشه گرفتیم. بعد اینکه من یکی از دانشجوامو بهش گفتم بریم ببینیم این چه خبر خوبیه، جلوی واردات کدوم رو گرفتم. بعد میگه دانشجوام رفتن تحقیق کردن، میبینن 500 تا از اینا از قبل ورودش ممنوع بوده، بقیهشون هم وارداتش از 1 دلار تا 100 دلار فقط هست. اینا رو آقای روحانی اینا رو گزارش داده که جلوی ما واردات رو گرفتیم. اینا یه چنین خیانتکارایی هم واقعا. هشت، کاهش برابری نرخ ارز پول ملی. توی همین مقاله‌ای که آقای عابد طوانچه نوشته قدم به قدم صحبت میکنه که چطور همین مسئول ملی ها همین ها چه نقشی داشتن برای بالا رفتن قیمت ارز، برای اینکه میلیارد ها صدها میلیارد تومان به جیب بزن و زدن آقای اسماعیل جهانگیری و یارانش. نو، کالایی شدن همه چیز از جمله آموزش، بهداشت، پزشکی، آب و غیره و غیره. ده، ارزانتر شدن هرچه بیشتر نیروی کار. موقعی که شما تورم به وجود بیاری یعنی چه؟ یعنی نیروی کار رو ارزان کردی. کارگری که فرضاً 1,000,000 تومان میگرفته الان با اون 1,000,000 تومان یه کیسه برنج هم نمیتونه بخره، قبلش 2 کیسه 3 کیسه میتونست بخره. یعنی ارزش نیروی کار رو میاری پایین. موقتی به پیمانکاری و نامنظم شدن به جای و هر شبت که سالهای سال پیش یکی از مدیران کارخونه کاترپیلر چون جنایت کارا با دهه 90 خوب یادمه در اومد گفت ما بعد از این به طور کلی شغل نخواهیم داشت، فقط کار داریم. یعنی چه؟ شما اگه یه شغل داشته باشی اولا میدونی که چه ساعتی سر کار میاد، چه ساعتی از سر کار برمیگرده خونه پیش زن و بچه، حق اضافه کاری بهت میدم، حق بازنشستگی داری، هر چه بچه و مزایایی داری، صندوق بازنشستگی داری و یه شغل داری که امنیت داره. سرمایه‌دار می‌ذاره که تو شغل داشته باشی، موقتش میکنه، پیمانکاریش میکنه که تو رو دچار عدم امنیت شغلی بکنه. در امریکا به چه دلیل این همه خودکشی هست؟ روی سخن من با طرفداران همین نیلی ها و امثال هم آقایون اصلاح طلب، جناح راست ملی مذهبی، به دلیل پیاده شدن این سیاست هاست که این همه خودکشی، این همه اعتیاد، این همه طلاق، این همه الکلیست، این همه فساد اجتماعی در کشور اربابتون، و این سرایت کرده به ایران به خاطر پیاده شدن همین سیاست های ضد انسانی. و در نتیجه عرض شود که همه اینها کار میگن فلکسیبل یعنی قابل انعطاف باید باشه، یعنی ثبات کار رو از بین ببرن، یعنی خانواده رو اصلا بپاشونن. برای اینکه باید کارگر، اینا چیزاییه که از تو روزنامه‌های خود امریکا دارن میگن، باید پای تلفن باشه که فلان کورپوریشن، فلان فروشگاه، فلان مغازه کی بهش زنگ بزنه که بیا سر کار، برای اینکه ساعت کارش رو نمیدونه. کار قابل انعطاف، موقتی بودن، بدون بیمه پزشکی، بدون حقوق بازنشستگی، بدون حقوق بیکاری. 35% از مشاغل در امریکا مشاغلی هستند که بهشون میگن آزاد. اونایی که جز شاغلین آمارهای به اداره آمار میذاره اینه داستان در امریکا. و در نتیجه میخواستم به عزیزان عرض بکنم که پیاده شدن چنین سیاست هایی، من هفته آینده ادامه میدم، روبنای سیاسی نئولیبرالیسم که چیزی نیست جز فاشیسم واقعا، اونو توضیح خواهم داد. یعنی در واقع موقعی که اقتصاد هم نئولیبرالی میشه و هم مالی میشه، نه تنها انحصاری میشه بلکه مالی میشه، روبناش فاشیسمه که الان ما کشورهایی که اسم بردم در ایتالیا، در مجارستان، در خود امریکا و غیره و غیره، بنابراین اونا روبناش به طرف فاشیسم خواهد رفت. و در نتیجه اون چیزی که بهش میگن پوپولیسم. خب پوپولیست چیه؟ موقعی که شما با چنین بحرانی روبرو بشید، هم جامعه میتونه به طرف چپ بره، پوپولیسم چپ که در واقع چیز ترقی‌خواهه، و هم پوپولیسم راست که فاشیسمه. بنابراین دو پوپولیست شما میتونه، پوپول یعنی پیپل، هم میتونه چیز مردمی باشه، انسانی باشه، هم میتونه به طرف فاشیسم بره. بنابراین تمام اینها عواقب پیاده شدن چنین برنامه هایی که اسمشو گذاشتن تعدیل ساختاری یا سیاست های نئولیبرال که از واشنگتن آغاز شد از زمان ریگان و بعدش خانم مارگارت تاچر در انگلیس که از ابتدا شروع کردن به سرکوب طبقه کارگر. ما میدونیم که در زمان ریگان 1981 موقعی که دیدبانهای فرودگاه های امریکا اعتراض کردن، ریگان در اومد گفت اعتراض میکنی؟ تمام انداخت بیرون و کارگرهای جایگزین به جاشون آورد و آنچه خطر وجود داشت تا درسی به کارگرهای امریکا بده. از طرف دیگه آقای عصبت که پال وولکر رئیس بانک مرکزی اومد و نرخ بهره بانکی رو به 20% رسوند، یک رکود به وجود آورد، در واقع بیکاری عظیم به وجود آورد، و موقعی که بیکاری بشه کارگرها به جون هم میافتن. برای خرد و متلاشی کردن سندیکاهای کارگری. این اولین کاری بود که ریگان به سیاست‌های نئولیبرالش پیاده کرد. خانم مارگارت تچر به کارگرای صنعتی زغال سنگ 1984، این آدم ضد بشر، بهشون گفت که ما دشمن خارجی نداریم، دشمن ما دشمن داخلیه، کارگرای معادن زغال سنگ انگلیسه. خرد و متلاشیشون کرد و سیاست‌های نئولیبرال رو در انگلیس پیاده کرد. این درست زمانیه که خانم مارگارت تچر و ملکه انگلیس هم به گردن میلتون فریدمن و هم فردریک فون هایک مدال آویزون میکنن. عزیزان ویدیوهاش رو ببینن برای پیاده کردن این سیاست ها. کم کم اینا در کشورهای دیگه پیاده میشه، وگرنه از امریکا و بعد از انگلیس آغاز شد این برنامه ها. و ما میدونیم نتایجش بعدن هم بحران سال 2000-2001 و بعدش از اون مهمتر بحران 2008. حالا هدف اینها چی بود از پیاده کردن؟ نه تنها سرکوب سندیکاهای کارگری، بلکه بیرون بردن تمام به اصطلاح صنایعشون در جاهایی مثل چین و ویتنام و بنگلادش و سایر کشورها با پایین ترین مزد، برای اینکه هزینه تولید رو میارن پایین و سود رو ببرن بالا، که همینطور هم شد، موفق شدن در این قضیه. در واقع موفق شدن، منتها نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که قدرت خرید کارگر یا تقاضای مؤثر رو به طور عظیمی پایین آوردن، در حالی که سرمایه ها رفت به بالا. کتاب آقای تاماس پیکتی محتواش چیه؟ شکاف طبقاتی، پایین اومدن قدرت خرید طبقه کارگر، ثروت ها در 1% بالا جمع شدن. و نتیجهش ایناست که دوباره باید عرض بکنم به چه دلیله که کارگرای انگلیس طغیان کردن و به برگزیت رأی دادن. چرا کارگرای امریکا طغیان کردن علیه هم خانم کلینتون و هم آقای اوباما و به یه آدم فاشیستی مثل دونالد ترامپ رأی دادن؟ و به همین ترتیب همینطور که عرض کردم در ایتالیا سالوینی که بهش رأی دادن در واقع دنبالی موسولینیه. آقای کورت در اتریش یه آدم دستراسی فاشیسته. در هلند ببینید، در آلمان، در عرصه که حتی دانمارک، حتی در کشورهای اسکاندیناوی چطور به طرف راست رفتن. دلیلش پیاده شدن این سیاست هاست. حالا در اروپا و امریکا نیروهای دستراسی و فاشیست قدرتمندن و در نتیجه میتونن حتی قدرت بگیرن. در ایران این شانس رو به نظر من ندارن، برای اینکه نجات پرستای ایرانی در اساس سلطنت طلبا بودن که حالا در خارج تشریف دارن. در نتیجه چپ یه شانس داره در ایران که در واقع یک پوپولیسم چپ و ترقی خواه در ایران به وجود بیاد. به همین دلیله که فاشیست های درون ایران از نوع اونایی که اقتصاد نامه رو درست کردن، آقای علیرضا بهداد که ایشون در میاد میگه که ببینید چی گفته نوچپ ها، این آقای علیرضا بهداده در سایتی که اخیراً درست کرده اقتصادنامه، یعنی اینا به مهرنامه، اندیشه پویا، شرق و دهها دنیای اقتصاد اکتفا نکردن، اخیراً چیزی به اسم عرشبت که اقتصادنامه درست کردن که آقای علیرضا بهداد که در واقع سخنگوی همین حلقه نیاورانه، میگه که نوچپ ها خطر بزرگ بیخ گوش نظام سیاسی و اقتصاد ایران فاشستای در واقع درون ایران اینا، یعنی همین حلقه نیاوران به امثال همه، که البته به نظر من مردم ایران خیلی سریع اینا رو خواهند شناخت. هر شبت که میخواستم راجع به آیا ما در برابر این سیاست های ضد انسانی و ضد ایرانی آلترناتیو داریم؟ داریم. مقاله از نیویورک تایمز، امیدوارم در این 5 دقیقه من بتونم این رو عرض که فرجا جان اگه 1-2 دقیقه، مقاله از توسط کیت برادشر و لی یوان در نیویورک تایمز 27 نوامبر، چند روز پیش. اقتصاد چین شماره 2 در جهان شد، چرا که به حرف شماره 1 یعنی آقای میلتون فریدمن گوش نداد. آقای میلتون فریدمن پیامی برای چین داشت. چی بود این پیامش؟ برای ثروتمند شدن بازار باید آزاد باشد. زمانی که سیستم شوروی در حال فروپاشی بود، حزب کمونیست چین قدم‌های کوچکی در راه آزاد کردن به حرفای آقای میلتون فریدمن و به اصطلاح برداشت. نتیجه چی بود؟ تورم شدید مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز مردم. حالا ما میفهمیم که چرا انقلاب تین‌آنمن، میدان تین‌آنمن به وجود اومد. از این رو اصلاح طلبان حزب کمک فکری میخواستن که چرا این تورم به وجود اومده، و آقای میلتون فریدمن رو دعوت ازش کردن که بیاد و به اونها پند اقتصادی بده در چین. او در حضور ژاو ژیانگ رهبر حزب میگوید امید من این است که مردم چین ثروتمند و قدرتمند شوند. آقای محمود سریع القلم همین طور میگه که باید ثروتمند بشوند. امید من این است که اصلاحات موفق شوند تا چین به پیشرفت بشریت کمک کند. چین اما راه دیگری را انتخاب کرد. آقای ژاو ژیانگ و دیگر هم فکران او سال بعد کنار گذاشته شدند و چین راه اصلاحات به شیوه خود را در پیش گرفت. درس توشه. در این صورت، به این صورت که کارآفرینان واقعی را آزاد گذاشت ثروتمند بشن، اما دولت کنترل کامل خود را روی اهرم‌های اصلی اقتصاد نگه داشت. دولت اهداف عمومی کشور را تعیین می‌کند. اقتصاد چین از زبان نیویورک تایمز. سپس از شرکت‌ها و تولیدکنندگان خصوصی می‌خواهد که این اهداف را به ثمر برسانند. چین اقتصاد خود را به روی جهان می گشاید، اما تحت شرایطی که خود تعیین می کند و نه بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا دولت‌های قدرتمند، اونطور که اصلاح طلبا دارن پیشنهاد می کنند و همین حلقه نیاوران. از دید میلتون فریدمن و دیگر اقتصاددانان همفکرش، چنین برنامه میبایست با شکست رو به اومیشو در چین، چرا که از نظر اینان اقتصاد با برنامه موجب اطلاف و شطر فشاد میشود و اهداف بلند پروازانه دولتی نسلهای آینده را با وامهای سنگین فلج میکنند. کنترل قیمتها موجب فقر و گرسنگی میگردد و گردانندگان دولتی چنین برنامه‌هایی را با شکست روبرو می‌کنند. و شاهد آن چیز شوروی. هر وقت که بخوان اینا سرکوفت بزنن شوروی را مثال می‌زنن. امیدوارم من فرصت بکنم دوباره صحبت بکنم که چرا شوروی از هم فرو پاشید و اینا نتونستن چین رو از پا در بیارن. شوروی رو مثال میزنم و سرنوشتمون. اما کل این اقتصاددانان متخصص در اشتباه بودن، آقای میلتون فریدمن و حلقه نیاوران در اشتباه بودن. چین ثروتمند و متنعم شد. این مقاله رو من توی سایت عرشبت که فرصت ندارم همه شو بخونم، ولی لازمه که این در سایت تلگرام گذاشته بشه. من اخبار خارجی رو هفته آینده راجبش صحبت میکنم و سایر مطالبی که باید راجبش صحبت بشه. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و امیدوارم کمک عزیزان که یه مقدار باز فروکش کرده کمک برسه، که این بحثا الان یه زمان فوق العاده حساسیه. باید این مسائل باز بشه که ببینیم کشورمون راه نجات چیه، چه باید کرد. راه حل ما باید نشون بدیم، فقط نباید تفسیر بکنیم، راه حل هم باید نشون بدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش به همدان شوتیوی میره و از اون طریق میتونه عزیزان به توییتر بره و بعدش به تلگرام که مطالب دیگه ای توش هست و بعد به فیسبوک برسوات که استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org صداش خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.